ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 18 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلامی گرم به یکایک شما عزیزانی که همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن شما رو در این مجله همراهی میکنم و آزاده اسدی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. از او بشنوید.
متشکرم الهه جان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه از قبول استعفای بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور خبر داد. خبر استعفای آقای جانسون کمتر از یک روز پس از آن منتشر می شود که وزیر امور مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت استعفا کرد. دلیل استعفای دیوید دیویس اختلاف نظرش با ترزا می در زمینه شرایط خروج از اتحادیه اروپا عنوان شده بود. آقای دیویس نخست وزیر بریتانیا را متهم کرده که با برنامه‌هایش در راستای حفظ روابط تجاری نزدیک با اتحادیه اروپا روند برگزیت را تحت شعاع قرار داده است. آقای دیویس در نامه استعفای خود خطاب به نخست وزیر بریتانیا چنین رویکردی را زمینه ساز مذاکره از جایگاه ضعف توصیف کرده است. دیوید دیویس و بوریس جانسون از هواداران سرسخت برگزیت در کابینه ترزا می بودند. بریتانیا قرار است پایان ماه مارس آینده حدود 9 ماه دیگر خروج از اتحادیه اروپا را اجرایی کند و اتحادیه به طور مداوم به این کشور هشدار می‌دهد که زمان کوتاهی برای دستیابی به توافقی برای خروج باقی مانده است. در دومین روز از عملیات نجات یک تیم فوتبال نوجوانان در شمال تایلند، مقام‌های این کشور می‌گویند تاکنون در مجموع 8 نفر نجات داده شدند. 4 نفر دیگر همچنان در این غار محصور هستند. 12 نوجوان و مربی 25 ساله آنها 2 هفته پیش از تمرین فوتبال در یکی از نقاط شمالی تایلند به این غار رفته بودند که به دلیل بالا آمدن آب در آن حبس شدند. پس از جستجوی طولانی در نهایت امدادگران آنها را در انتهای یک غار پیدا کردند، اما به دلیل بالا بودن سطح آب و باریک بودن مسیر، خارج کردن این نوجوانان که بین 11 تا 16 سال سن دارند با چالش مواجه شد. به دلیل ادامه بارش شدید باران، امدادگران پس از آموزش سریع غواصی و شنا سعی دارند تا همه این افراد را از غار خارج کنند. یک مقام دولت افغانستان که نامش فاش نشده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده در روز دوشنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شده است. این اولین سفر آقای پومپئو به افغانستان از زمان بر عهده گرفتن هدایت وزارت خارجه آمریکا است. او قرار است در این سفر با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کند و سپس این دو در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت خواهند کرد. حدود 14,000 نیروی نظامی آمریکا همچنان در افغانستان هستند و در ماموریت ناتو در این کشور مشارکت می‌کنند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفته این کشور بر اجرای کامل تعهداتش در زمینه بلندی‌های جولان تاکید دارد و هر گونه نقض این تعهد با واکنش شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. پس از آنکه اسرائیل در سال 1981 بخش از بلندی‌های جولان را به خاک خود افسود، این منطقه مورد مناقشه بین اسرائیل و سوریه شد. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پس از آن مطرح شده که بنابر گزارش ها نیروهای دولتی سوریه در حال پیشروی در مناطق نزدیک به بلندی های جولان در مرز اسرائیل هستند. و در ایران محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شوراهای اسلامی گفته است زمینه بازگشت سپندها نیکنام به شورای شهر یزد فراهم شده است. این نماینده مجلس گفته این زمینه با بررسی قانون شوراها در کمیسیون قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید آنها بر اجرای قانون مصوب مجلس در سال 75 فراهم شده است. عضویت سپندها نیکنام در شورای شهر یزد در پی انتخاب مجدد به عضویت در این شورا در سال 96 در پی شکایت یک نامزد اصولگرا که رأی لازم را برای راهیابی به شورا به دست نیاورده بود با حکم دیوان عدالت اداری و به دلیل غیر مسلمان بودن معلق شد. آقای نیکنام زرتشتی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان فراهم آورده شده. اعتراضات به قطع آب در برازجان. وزیر پیشین آموزش و پرورش از خواست جامعه برای تغییر در تیم اقتصادی دولت گفته است.
در مورد این که نیاز به دگرگونی هست بدون تردید، با این کارنامه بسیار ورشکسته اقتصادی در ایران، خب اگر تغییری صورت نگیرد سقوط بسیار بسیار بیشتر است. بدیهی است که نیاز به دگرگونی است.
ده ها مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند.
صدا و سیما به ظاهر یا به اسم به عنوان یک سازمان ملی شناخته میشه، در صورت اینکه مردم کوچکترین دخالت یا قدرت تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان این سازمان رو ندارن و زیر نظر رهبر اداره میشه.
اعترافات دختران جوان رقصنده در اینستاگرام در تلویزیون جمهوری اسلامی موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است.
نه تنها پخش این گونه اعترافات به اصطلاح اعترافات جدا قانونی نداره، بلکه نقض سریع حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه.
رجب طایب اردوغان دوره جدید ریاست جمهوریش را آغاز کرد، دوره‌ای که از سیستم پارلمانی به ریاستی بدل شده است.
در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره، منتها در این شرایط این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو بکنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده.
و در نهایت برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. صدها تن از مردم شهر برازجان در استان بوشهر در دومین تجمع خود به قطع و جیره‌بندی آب اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معترضان در تجمع شامگاه یکشنبه 17 تیر ماه خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کمبود آب در استانهای بوشهر و خوزستان را پیگیری کرده در استودیو در کنار منه. روز به استودیو خوش آمدید. جزئیات دومین تجمع شماری از ساکنان برازجان را از شما بشنویم.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده، 350 تن دیشب یک شنبه شب در تجمعی 4 ساعته به بحث کمبود آب و توزیع نامناسب آب و همینطور جیره‌بندی اون اعتراض کردند. این دومین تجمع بوده. بر اساس گزارش ایرنا شعارهایی داده شده، اما این خبرگزاری اشاره به این شعارها نکرد. یکی از شعارهایی که اونا می دادند اعتراض به رهبر جمهوری اسلامی گویا بوده. شعار دیگرشون هم نترسید نترسید ما با همه با هم هستیم بود، که خب در خیلی از اعتراض ها معمولا عنوان می شه از روی معترضین. در این تجمع سرود یار دبستانی هم خونده شد. خب بر اساس گزارش ها مشکل امنیتی خاصی به گفته ایرنا به وجود نیامده، فقط آمده شد در خیابان در میدان های 17 شهریور و شهید چمران همین شهر برای مدتی مختل شده بوده. روز قبلش ولی وقتی که امام جمعه براجان میخواست صحبت بکنه یا مقام های فرمانداری، مردم اونها رو وادار به سکوت کرده بودن و نتونسته بودن حرف بزنن. بفهم
روز به آیا مسئولان استان بوشهر در مورد بروز مشکل آب در شهرستان دشتستان توضیحی دادن؟
بله، از جمله گفتن که خبرگزاری دولتی ایرنا گفته کمبود و توزیع نامناسب آب از فروردین ماه تا حالا باعث اختلال در زندگی روزمره مردم برازجان شده، یعنی چه زلوهش 2 ماه 3 ماه در حقیقت. جواد لقمانزاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتستان هم گفته که قرار بوده که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که از تصفیه‌خانه بوشیکان کازرون در استان فارس 30 مقداری آب وارد بشه که به 30,000 متر کاهش پیدا کرده و این خب باعث اعتراض ها شده. مهرداد ستوده معاون امور عمرانی استانداری بوشهر هم به ایرنا گفته که بر اساس تفاهم‌نامه استانهای فارس و بوشهر قرار بوده که 82,000 متر مکعب آب بیاد به استان بوشهر، اما برخی از کشاورزان در کازرون با ایجاد پمپ‌هایی در اطراف رودخانه شاپور برداشت غیرمجاز آب را انجام میدن که این باعث شده که آب کافی نرسه. در این حال استاندار بوشهر عبدالکریم گراوند عنوان کرده که طرحی داره در دست اجرا هست به خاطر این کاهش بارندگی آبدهی رودخانه‌ها که باعث شده که آبدهی رودخانه‌ها کاهش پیدا بکنه و از مردم خواسته صبر بکنن.
روز به کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اما پیش از این شاهد تظاهرات اعتراضی در خرمشهر و آبادان در مورد مشکل آب بودیم. وضعیت در این شهرها و همینطور دیگر مناطق این استان چگونه است؟
رضا اردکانیان وزیر نیرو دیروز صحبت کرده بود و خبرگزاری ایسنا و گفته بود مشکلی در منطقه وجود نداره و آب بسیار شیرین و در حقیقت گواراست. اما خبرگزاری ایسنا گزارشی رو همین دیروز داشت به نقل از شهروندان خرمشهر و آبادان که آب درست خیلی بهتر شده اما هنوز شوره و غیر قابل شرب. در این حال هدایت الله خادمی نماینده مجلس از ایذه و باقملک هم دیروز در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از دولت حسن روحانی خواسته بود هرچه سریعتر تدبیری برای تامین آب 40 هزار تن در شمال شرقی استان خوزستان بیاندیشه. مشکلی که الان ما داریم می‌بینیم در حقیقت در خوزستان و بوشهر هست، البته گفته میشه در برخی دیگر از مناطق ایران هم این مشکل وجود داره.
سپاسگزارم. با روزبه بلحری همراه بودیم. روزبه همکارم پیگیر اخبار مربوط به کمبود آب در استانهای مختلف ایران بوده و در استودیو بود تا شما را هم در جریان تازه ترین خبرها در این باره قرار بده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که همراه مونید و ما را انتخاب میکنید. بشنوید که فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت نخست حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از خواست جامعه برای تغییر در تیم اقتصادی دولت سخن گفته. الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس هم تاکید کرده که تیم اقتصادی دولت باید تغییر رویه جدی را در دستور کار خود قرار دهد. هرچند که ایرنا خبرگزاری دولت تلاش کرده تا با گفتگو با شماری از فعالان اقتصادی نابسامانی های این روزها و هفته ها در عرصه اقتصاد را بی ارتباط با عمل کرده دولت بداند، اما فشارها به لزوم تغییر در مردان اقتصادی انکار ناپذیر شده است. آرش حسنیا در این مورد گزارشی داره برامون.
دلار که سر ناسازگاری گذاشت و رکورد پشت رکورد جابجا کرد، دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بازار سرگشته ارز را افسار بزنند. اما دولت هرچه بیشتر کرد، کمتر نتیجه گرفت. گویی این بازار سر به راه هیچ بخشنامه و دستوری نبود. در میانه همان تلاش مایوسانه دولت و بانک مرکزی برای سر به راه کردن بازار ارز، بازار سکه و طلا هم گردنکشی آغاز کرد و کار به اعتصاب و اعتراض در خیابان‌ها کشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کلافه از اقتصادی که دیگر مهار آن در دست دولت نبود، خود نخستین کسی بود که از لزوم تغییر در کابینه سخن گفت.
ما باید امروز به فکر مشاورین جدید باشیم. شرایط ما متفاوته. ما امروز باید به فکر کارشناس‌های جدید باشیم. از افکار همه استفاده کنیم.
پس از آن منصور واعظی یار غار حسن روحانی و هم حزبیش که در دولت دوم وزارت را به ریاست دفتری رئیس جمهوری تاخت زده بود، بر لزوم این تغییرات سهه گذاشت.
ممکنه برخی افرادی که در یک سال قبل انتخاب شدن برای اعضای کابینه برای یک شرایط دیگری بودن، ممکنه که آقای رئیس جمهور بخواد از یک نیروهای هم جوانتر و هم از یک نیروهایی که انرژی بیشتری داشته باشن و آمادگی داشته باشن برای شرایط جدید بخوان استفاده بکنن.
اما در مجلس هم نمایندگان بیکار ننشسته بودند. آنها که دنبال متهم‌های نابسامانی‌ها می‌گشتند، انگشت اتهامشان بیش از همه جا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشانه می‌رفت. سازمان برنامه و بودجه و معاونت اقتصادی رئیس جمهوری نیز در صف‌های نخستین انتقاد بودند. تا اینکه 187 نماینده با نوشتن نامه‌ای رسماً از حسن روحانی خواستند تا با تغییراتی در تیم اقتصادی دولتش که به نوشته آنها ناهماهنگ می‌نمود کاری کنند.
نامه 178 نفر از نمایندگان خطاب آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت ترمیم کابینه.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله طراحان و امضا کنندگان نامه به روحانی بود در لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت با این استدلال ها:
جنس مردان اقتصادی دولت امروز باید با جنس جنگ اقتصادی همخوانی داشته باشه و قاعدتا با گفتار و زبان لین و توصیه های اخلاقی مشکل اقتصادی مردم حل نخواهد شد. یعنی در میدان عمل باید این تیم اقتصادی به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مأموریت‌های خودشون با یک اراده و عزم جدید در کنار نگاه تخصصی به میدان بیان.
احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که در سالهای گذشته خبرنگار پارلمانی بوده معتقد است در انتقاد از تیم اقتصادی دولت تمام گرایش‌های سیاسی داخل مجلس سهیم هستند.
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و نمایندگانی هم که این درخواست ها را داشتن با گرایش های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودن، هرچند به هر حال ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مختنم دونستن برای حمله به دولت آقای روحانی.
علاوه بر آن نامه، زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد، فشار برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی، انتقاد و گلایه به عملکرد محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین استیضاح احتمالی بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مطرح شده است. احسان مهرابی خبرنگار مقیم برلین:
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیضاح مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. در واقع نابسامانی هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست.
طیف وسیعی از بازیگران سیاسی در ایران از تغییر اقتصادی های دولت میگویند، اما تغییر افراد مؤثر در این تیم اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟ جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس موافق این تغییرات است.
در مورد این که آیا نیاز به دگرگونی هست، بدون تردید با این کارنامه بسیار ورشکسته اقتصادی در ایران، خب اگر تغییری صورت نگیرد سقوط بسیار بسیار بیشتر است. تورم هست، نقدینگی هست، تحریم بین‌المللی هست، بیکاری هست، رکود تولید هست، عدم سرمایه گذاری هست. خب دیگه بدیهی است که نیاز به دگرگونی است.
با این حال جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه تأکید می‌کند که چاره کار فقط تغییر افراد اقتصادی نیست.
به دو دلیل. نخست اینکه تیم اقتصادی آقای روحانی با توجه به توانش و ظرفیت‌های خود نظام جزو بهترین تیم‌های موجود اقتصادی که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. دو دیگر اینکه تغییر مسئول بدون تغییر سیاست، بدون تغییر ساختار هیچ نتیجه‌ای ندارد. این چیزی که باید عوض بشود بنیادها، شالوده، ستون پایه یه نظامی است که باعث این وضعیت بسیار دردناک و بی‌حاصل اقتصادی شده است.
به گفته جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس، دولت حسن روحانی گرفتار همان گرفتاری‌هایی است که پیش از این دولت‌های دیگری با آن دست به گریبان بودند.
ببینید، ما برنامه توسعه داشتیم در زمان ریاست جمهوری‌های مختلف با آدم‌های مختلف با مجلس‌های مختلف. کدوم اینها به نتیجه رسیده است؟ در تمام دوران گذشته، در تمام دوران ریاست جمهوری‌های مختلف، نقدینگی افزایش پیدا کرده. مسئله نفوذ شرکت‌های حکومتی در اقتصاد خارج از چه و قانون وجود داشته. خب آدما که عوض شدن، اما این پایه‌ها وجود داشته.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز با یادآوری تجربه ناکام اصلاحات ساختاری اقتصادی در 40 سال گذشته به تغییری فراتر از تغییر افراد می‌اندیشد.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. 3 بار در دوران آقای رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر 3 بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه‌های گوناگون.
شاید این فشارها از سوی دوست و دشمن، از دور یا نزدیک، سبب ساز تغییر در نام‌های اقتصادی دولت شود، اما همچنان این تردید و پرسش باقی خواهد ماند که آیا با این تغییرات حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد؟
آرش حسنیا در مورد تغییرات احتمالی در کابینه حسن روحانی می گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله آخرین گزارشی که شنیدید با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شدید. الان در عرصه اقتصادی بود، اما به طور معمول در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنند، آقای شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که دو تون سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست، یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی‌ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده ها هستن.
جمهوری اسلامی به طور کلی محکوم به نابودیه، به خاطر اینکه از جنس و از طبقه ملت ایران نیست. هر وقت که توی این دنیا آب و روغن با هم تونستن مخلوط بشن، جمهوری اسلامی هم میتونه با مردم ایران با هم یکی بشه.
12 تیر فرمانده پلیس تهران اعلام کرد سلطان سکه با 2 تن بهار آزادی دستگیر شد، ولی 17 تیر اعلام کرد هیچ سکه‌ای از سلطان سکه کشف نشد. 50 میلیارد تومان خرید سکه توسط بستگان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. پر واضح است ملت از تمام اختلاس‌ها و چپاول و بیکفایتی شما حاکمان آگاه است و در زمان مناسب شما را محاکمه خواهد کرد. حدود نیم قرن حکومتداری هنوز آب و برق را نتوانستید مدیریت کنید.
آقای خاتمی، تا دیروز از در خونت نمیذاشتن بیای بیرون، الان دوباره باز گیر افتادن علمت کردن. اقلیت مذهبی و دوتا دانشجو دعوتت کنن به اجازه بدن بری سخنرانی کنی و نمیدونم 100 سال عقبیم. شما از اولش 2000 سال عقب بودید آقا. سال 76 هم دیدیم قربونت برم، وسطش هم دیدیم، آخرش هم دیدیم، بعد از تو هم دیدیم، قبل از تو هم دیدیم، همه رو دیدیم. موضع‌گیری تو اعتراضات دیما رو هم دیدیم.
آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعلام فرمودند که کمک‌های مالی و نظامی ایران به فلسطین، عراق، یمن و سوریه وحی الهی به رهبر انقلاب است. آقای شمخانی، تمام این پولایی که به فلسطین و عراق و یمن و سوریه می‌رود، نصفش به جیب جناب علی و همراهان شما و آقازاده‌های شما سرازیر می‌شه.
دشمن اصلی نظام فاسد ایران نه امریکاست و نه اسرائیل و نه عربستان. دشمن آخوندها همین مردم کوچه و بازار هستن و همین جوانایی هستن که جونشون به لبشون رسیده و هیچ اعتمادی و امیدی دیگه ندارن. اینها رو نه با موشک نه با اتم نمیشه، بلکه باید شکمشون رو سیر کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از موهبت و حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید، مگر نه اینکه تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. پس دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هر چه موافقید، مخالفید، خبری یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و بشنوید که ده ها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اعمال تحریم علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند. این مخالفان با اشاره به مواردی از آن چه نقض حقوق بشر، پخش اعترافات اجباری، ارسال پارازیت و همچنین رواج اهداف بی ثبات کننده جمهوری اسلامی مینامند، خواستاران شدند که آمریکا تعلیق تحریم‌های صدا و سیما را تمدید نکند. صدا و سیما ایران از سال 1391 از سوی آمریکا تحریم شد، اما پس از چندی نخست باراک اوباما و سپس دونالد ترامپ این تحریم را معلق کردند. 21 تیر ماه، پنج شنبه همین هفته، تعلیق تحریم صدا و سیما به پایان خواهد رسید و اگر این تعلیق تمدید نشود، تحریم صدا و سیما دوباره به جریان خواهد افتاد. احمد باطبی، روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان نامه به وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از انگیزه ارسال نامه به مایک پومپئو میگوید.
دلیل این کار اینه که به هر حال ما ابزار سیاسی داریم در خارج از کشور که باهاش میشه تغییر رفتار ایجاد کرد در رفتار نهاد قدرت در ایران، به طور مشخص سازمان صدا و سیما که زیر نظر آقای خامنه‌ای اداره میشه. صدا و سیما یک سازمانی است که به ظاهر یا به اسم به عنوان یک سازمان ملی و تلویزیون ملی شناخته میشه، در صورت اینکه مردم کوچکترین دخالت و یا قدرت تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان این سازمان رو ندارن و زیر نظر رهبر اداره میشه و رسالتی که داره به عنوان اطلاع رسانی رو به درستی نه تنها انجام میده، بلکه در خیلی از مواقع بر ضد آزادی بیان عمل میکنه، یعنی از ابزار به عنوان رسانه، به عنوان یک ابزار آزادی بیان، بر ضد آزادی بیان استفاده میشه. مثلا ما بارها در تلویزیون شاهد اعترافات اجباری بودیم و صرف این اعترافات اجباری بسیاری از آدم ها محکوم شدن. به عنوان نمونه آقای طاهری، رهبر گروه عرفان حلقه، چیزی که در پروندهش ورود داشت و بهش دادگاه استناد کرد و بهشون حکم اعدام داد، تا به الان داخل زندان هستن، مستندی بود که تلویزیون صدا و سیما پخش کرد و ساخت از ایشون پخش کرد. و یا مثلا در مورد برخی از هموطنان عرب ما در جنوب، اخیراً چند سال پیش از اینها اعترافات اجباری پخش شد و به استناد همونها اینا اعدام شدن. ما اینا رو زیاد دیدیم در سالهای اخیر که از ابزار رسانه برای پرونده سازی و قتل آدم ها حکومت استفاده کرده.
اما چی باعث شد که تو این مقطع برید سراغ تقاضای تحریم صدا و سیما از وزارت خارجه آمریکا؟ چون این مواردی که گفتید پیش از این وجود داشته، اما چی باعث شد که الان این تصمیم رو بگیرید؟
در گذشته هم طور که فرمودین سه بار این بحث مطرح شد در کنگره و در صدا کاخ سفید و به طور مشخص بعد از جنبش سبز، به دلیل اینکه صدا و سیما به عنوان ابزار سرکوب استفاده شد و کمک کرد به نهادهای امنیتی برای سرکوب مردم، مورد تحریم قرار گرفت. متأ اخیراً بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد، مخصوصاً اعتراضات اخیر و موارد دیگه مثل مثلا انتشار اخبار مربوط به سوریه که عموم این اخبار جعلی است و ساختگی است و نه اون چیزی واقعاً در سوریه در حال اتفاق افتادن هست، ما به این نتیجه رسیدیم که میبایست این روند و سوء استفاده دستگاه قدرت از ابزار رسانه به عنوان یک ابزار پرخرج و هزینه بر، که هزینهش میتونه بسیار مفیدتر در ایران برای شهروندان ایرانی و تامین نیازمندیشون استفاده بشه، اقدام بکنیم و هزینه ساز بکنیم عملکرد نادرست این نهاد و مسئولین گرداننده اون رو. یعنی اگر قرار باشه دروغ گفته بشه یا قرار باشه از ابزار رسانه برای پرونده سازی و کمک به نهادهای امنیتی استفاده بشه برای سرکوب مردم و مخالفین، طبعا در خارج از کشور هم محدودیت‌ها و هزینه‌هایی رو برای این نهاد در پی خواهد داشت.
آقای باطبی، فایده این تحریم چیه به نظرتون؟ چون صدا و سیما در سال 91 1391 هم از طرف آمریکا تحریم شد، که خب آقای اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا بعد از یک مدت این تحریم‌ها رو تعلیق کرد، اما به نظرتون روی فعالیت صدا و سیما اثری گذاشت؟
ببینید، اون تحریمی که اعمال شد تحریمی بود که به صورت موضوعی و موردی برای یک مقطع کوتاه در نظر گرفته شد و پیش از اینکه اصلا نتیجه یا در بر بگیره یا داشته باشه لغو شد به نوعی و مثلا خاتمه یافت. الان بحث اینه که شما مثلا نمونه خیلی ساده شو برای شما مثال میزنم، عملکردی که صدا و سیما داره عملکرد مجرمانه است و مثلا با مثال تلویزیون پرستیوی از روزنامه‌نگار شناخته شده
ایرانی آقای مازیار بهاری ائتلاف اجباری پخش کرد. ایشون همین کار رو یعنی شکایت کرد به یه دادگاهی و در دنیای آزاد مجازات این کار این بود که تمام دفاتر مربوط به این شبکه بسته شد. به این معنی که عمل کرده صدا و سیما از نظر جامعه جهانی و حقوق بین المللی جرم محسوب میشه و اگر که قرار باشه از به عنوان تغییر رفتار در ساختار حکومت فشار برای آوردن برای حکومت برای تغییر رفتارش اقدامی صورت بگیره، صدا و سیما، نیروی انتظامی، تمام سازمان‌هایی که عملکرد نادرست دارن در قبال شهروندان میبایست یکی پس از دیگری مورد فشار و مورد محدودیت قرار بگیره تا رفتارش رو تصحیح بکنه و بپذیره که اون مسئولیتی که به لحاظ فلسفه اون سازمان در نظر گرفته درست انجام بده. بنابراین گمان میکنیم این کار خیلی پیش از این باید انجام میشد و در این مقطع به حال بعد از یک کار طولانی و برنامه ریزی شده از سالهای گذشته امروز به این نتیجه رسیده که نامه نوشته بشه و پیشنهاد و استراتژی که مد نظر هست ارائه بشه.
ارسال نامه به مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با احمد باطبی روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این نامه گفتگو می کردیم که به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می داد. و نوبت می رسه به سرخط مهمترین خبرها. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا سمت خود استعفا داد. بنابر اعلام مقامات ترکیه خروج یک قطار مسافربری از ریل در استان تکیرداغ دست کم 24 کشته بر جای گذارده. یک مقام دولت افغانستان که نامش فاش نشده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده امروز دوشنبه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. در دومین روز از عملیات نجات یک تیم فوتبال نوجوانان در شمال تایلند مقامات این کشور میگویند تا کنون 8 نفر نجات داده شدند، 4 نفر دیگر همچنان اما در این غار محصور هستند. شیخ عیسی قاسم یکی از روحانیون بلند پایه شیعه و از شخصیت های اپوزیسیون در بحرین روز دوشنبه برای درمان روانه بریتانیا شد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید زمینه بازگشت سپمتا نیکنام به شورای شهر یزد فراهم شده است. و بالاخره آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسته پیشنهادی اروپا را در مورد برجام کلیگویی توصیف کرد و گفت این کمیسیون گزارشی از این بسته ارائه خواهد داد. و اما پخش اعترافات تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی فعالان سیاسی و مدنی در ایران مواجه شده است. شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در برنامه با عنوان بیراهه اعترافات چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده بودند. زمان بازداشت این دختران معلوم نیست، اما در اردیبهشت سال 97 صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به علت آنچه که انتشار محتوای مجرمانه خوانده شد مسدود شد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هم روز شنبه گفت با شناسایی به گفته او شاخهای اینستاگرام از سوی مراجع قضایی و پلیس امنیت اخلاقی به شدت با آنها برخورد خواهد شد. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره پخش اعترافات اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی دیدگاه غلام حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری را پرسیده که مقیم کانادا است.
نه تنها پخش این گونه اعترافات به اصطلاح اعترافات جای قانونی نداره، بلکه نقض صریح حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی را در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی را الزامی دونسته، این رفتار اساسا نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضافاً به اینکه بسیار از اونها کودکان زیر 18 سال هستن، نوجوانای زیر 18 سال هستن، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد، از جمله برخی از کسانی که در موضوع این مستند هستند که زیر 18 سال هستن، ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل. و اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست، الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست، حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام تحقیقات، تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره.
آقای رئیسی، شما دارید در مجموع به حقوق متهم در زمان بازداشت اشاره میکنید.
این بخشای عمده حقوق متهم در زمان بازداشت هست و این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحاً در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصاً انتشار هر بخشی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
آقای رئیسی، پس چرا سالهاست که سیستم امنیتی و قضایی در ایران و حتی سیستم رسانه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی این شیوه رو ادامه میده، اعترافات مختلف رو از آدم‌های سیاسی و غیر سیاسی پخش میکنه و اصلا توجهی هم به این حقوق متهم نداره؟ به دنبال چه چیزی هست پس این سیستم قضایی؟
این سیستم قضایی به نظر من به دنبال احیاء نظام قضایی اسلامی هست، که نظام قضایی اسلامی یک نظام کاملا ابتدایی بدون رعایت استانداردهای مدرن و دادرسی عادلانه هست. اون میخواد نظام دادرسی بسیار ابتدایی اسلامی رو احیا کنه، ولی خودش نمیدونه که حتی مقرراتی که خودش تصویب کرده، مقرراتی که خودش در مجلس برده و حتی قوه قضاییه در مجلس برده، این رو تضمین نمیکنه و به تدریج به سمتی میره که امکان احیای نظام قضایی اسلامی وجود نداره. نظام قضایی اسلامی دیگه امتحان خودش رو پس داده و در ایران کارکردی نداره.
آقای رئیسی، پس الان با پخش این اعترافات دخترانی که فیلم رقصیدن خودشون رو در اینستاگرام منتشر کردن، ماموران امنیتی یا انتظامی، سیستم قضایی و حتی صدا و سیما که اومده این اعترافات رو پخش کرده، آیا تخلف و عمل مجرمانه مشخصی رو انجام دادن یا نه؟
اگر قاضی دستور داده باشه برای این کار، عمل قاضی مطابق اصول قانون اساسی کیفری تخلف انتظامی برای قاضی محسوب میشه. مامورینی که این کار هم انجام دادن به دلیلی که دخالت در امر قضا، دقیقاً اونها هم مرتکب جرم شدن، برای اینکه مامور حق نداره در تحقیقات و تفهیم اتهام انجام بده، به خصوص در جرائم به اصطلاح منافی عفت. مامور فقط حق داره بره در مواردی که قاضی بهش میگه چند تا مدرک تهیه کنه و در غیر این صورت هیچ حق دخالتی مامور بازجو و افراد غیر مسئول غیر از مقام قضایی نداره. اگر مقام قضایی هم تا دستور به این کار داده باشه، عملش تخلف انتظامی هست و قابل تعقیب هست. مامورین قابل تعقیب هستن، صدا و سیما قابل تعقیب هست، نقض حقوق شهروندی کرده به صراحت.
آقای رئیسی، آیا سابقه وجود داره که این اتفاق قبلا افتاده باشه برای متهمان خاصی و اونها پیگیری کرده باشن به حق و حقوق خودشون نسبت به این مواردی که شما میگید رسیده باشن؟
بله، این سابقه وجود داره. رفتارهایی که وهن حقوق متهم یا تحقیر کننده هست نسبت به متهم، که این شیوه اعتراف گیری همچنین هست.
آقای رئیس، این سوال از این جهت دارم میپرسم که وقتی سیستم قضایی و امنیتی با هم دیگه دارن این کارو میکنن، آیا امیدوار هستید که یک بخش دیگری از سیستم امنیتی و قضایی بیاد رأی علیه این ماموران یا قاضی صادر بکنه؟
نه، امیدواری بالایی وجود نداره، اما در عین حال من بر اساس مقررات اعلام میکنم. مقرراتی وجود داره که خود سیستم تصویب کرده، همون مقرراتی که داره سیستم
سیستم رو میبره به سمتی که نشون میده سیستم اسلامی ناکارآمد هست، همون مقررات ناچار میشه گاهی اوقات در مقرهای زمانی دیگری وقتی به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده نگاه کنه اون رفتار رو جرم بدونه. کما اینکه بله ما میبینیم که بالاخره سید مرتضوی یک کسی محاکمش کرد با وجودی که دستگاه امنیتی هم داشت، اما امید بالایی ندارم اینکه حتما این کار رو انجام خواهند داد به زودی در مورد اینها.
در مورد پخش اعترافات تلویزیونی دختران جوان رقصنده، با دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا آشنا می شدید که به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می داد. عزیزان، دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بارها گفتیم که بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست. این هم شاهدی دیگر بر این مدعا.
جمهوری اسلامی شمشیر برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای جوانان، دختران که توی شبکه‌های مجازی اینستاگرام میرقصیدن رو میگیره و به شبکه‌های مزخرف تلویزیون صدا و سیما میبره به خاطر اینکه مثلا جوونا رو و جوونای دیگر رو بترسونه و وحشت تو دل اونها ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این کسانی که به بچه‌های مردم تجاوز میکنن و ول دارن توی خیابونا راه میرن اونها رو کارشون ندارین؟ چرا کسایی که توی صورت دخترای زیبای اصفهان اسید پاشیدن و اونها رو از زندگی ساقط کردن اونا رو چرا نمیگیری؟ چرا کسایی که میلیارد میلیارد اختلاس میکنن توی این کشور چرا اونها رو نمیگیری؟ فسادی که جمهوری اسلامی را سر تا پاش گرفته، نابود کننده جمهوری اسلامیه. تمام این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه میخاییه که محکم میکنه به تابوت خودش، محکم و محکمتر میکنه.
آقای صادق لاریجانی یه سوال دارم. توی تاریخ یه کشور رو، نه فقط ایران، همه جای دنیا مثال بزنین که این همه دختر و پسر زیر 17 18 سال و 19 سال و 20 سال کرده باشه زندان، خجالت نمی کشید شما؟ نمی فهمید دو روز دیگه مردم میریزن تک تکتون و پدرتون رو در میارن؟ چقدر ما مردم باید شما رو تحمل کنیم؟
بی‌حجابی و بدحجابی دو مقوله جداست. بی‌حجابی که کلا خوب نیست خانم‌ها بخوام بدون حداقل حجاب حرکت کنن در خیابونا و هر جا و در هر کشوری، این یه مشکلی داره مگر در جای خاصی. بدحجابی در کشور ما ایران نداشتن روسری و داشتن لباسای ساپورت تنگ و اندام نمایی به اصطلاح، خب اینم برای خانم‌ها همچین چهره خوشایندی نداره. اگر بتونن حداقل حجاب رو رعایت کنن برای خودشون بهتره و امنیت و مسئولیت داره.
پیامی داشتم برای خانم نرگس محمدی و نسرین ستوده. میخواستم به این دو عزیز بگم بدون جانفشانی شما و مبارزه شما و دیگر آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی ما امروز اینجای نبودیم که الان هستیم. مطمئن بدونید و شک نداشته باشید ملت در کنار شما در این مبارزه هستن، حتی اگر سکوت میکنن و در این مبارزه صدای از اونها مثل شما دیده نمیشه.
مذهب اسلام در ایران در اقلیت و مردم فقط از ترسشون که اینو عنوان نمی کنن. بهترین مدرک همین میشه باشه که یک رفراندوم، یک همه پرسی آزاد بشه تا ببینن چقدر چند نظر مردم دین اسلام رو میخوان یا نمیخوان.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بشاید برای گروهی راحت تر باشه که شماره پیامگیر رادیو فردا رو داشته باشن و مستقیما زنگ بزنن. 00420221122112. همیشه در اختیار شماست. و اما بشنوید که رجب طیب اردوغان از امروز 18 تیر ماه دور تازه‌ای از ریاست جمهوری ترکیه را آغاز می‌کنه و با تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اردوغان به زودی قدرت بیشتری را به دست خواهد آورد. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه.
سیستم سیاسی ترکیه قبلا به صورت پارلمانی بود، یعنی نمایندگان دارای قدرت کافی بودند و ریاست جمهور فقط نظارت و کنترل نهایی رو داشت. اگر موردی رو مغایر با منافع ملی میدونست میتونست رد بکنه و یا وتو بکنه، یعنی از جایگاه تشریفاتی بیشتر برخوردار بود. منتها در سیستم ریاستی که بعضی از کشورها خب تابع سیستم ریاستی هستن، که میتونیم آمریکا و بعضی از کشورهای آفریقایی و یا آمریکای لاتین رو در نظر بگیریم، منتها سیستمی که در ترکیه به عنوان سیستم ریاستی فعلا مد نظر هست، میتونیم عنوان سیستم ریاستی تیپ ترکیه بگیم، چون متفاوت از سیستم‌های ایالات متحده و یا سایر کشورهاست. چرا؟ اگر دلیلش رو بگیم، ابتدا اینکه در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام میگیره. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت گواهی مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. بر همین اساس است که قبل از انتخابات 24 ژوئن هم تعداد نمایندگان در مجلس به 600 نفر رسید که در واقع هم اکثریت آرای حزبی در نظر گرفته بشه و اگر هم ائتلافی نیاز بود بر اساس اون نیاز زوجی تامین بشه. و دومین قضیه که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و به صورت مداوم میتونه ادامه پیدا بکنه،
یعنی محدودیت نداره. میگین به طور نامحدود میتونه ادامه پیدا کنه، یعنی یک رئیس جمهور میتونه
دو بار
میتونه شرکت بکنه،
پشت سر هم شرکت بکنه. منتها محدودیتی که قبلا از یک حزب، فرض بر مثال آقای اردوغان از حزب آک پارتی دو بار رئیس جمهور میشد، سومین مورد از اون حزب نمیتونست معرفی بشه، که این بار این محدودیت برداشته شده و به طور تداوموار میتونه از یک حزب به چندین نوبت رئیس جمهور انتخاب بشه.
ولی یک رئیس جمهور فقط دو بار میتونه انتخاب بشه.
بله.
حالا با این شرحی که الان دادین، در چه مواردی اصلا رئیس جمهور به پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگو خواهد بود؟
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تعمیم میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در این شرایط این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو بکنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده.
رئیس جمهور یعنی در برابر پارلمان
قدرتش بیشتر شده.
خب پس رئیس جمهور در برابر پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگویی نخواهد داشت؟
طبیعتاً همینطوره، به طوری که حتی قوه قضاییه، به طور مثال شورای نظارت بر قوانین یا همون دادگاه قانون اساسی که قبلا بود، میتونست ریاست جمهوری رو مورد استیضاح قرار بده و یا حتی نخست وزیران رو، نخست وزیر و اعضای کابینه رو مورد استیضاح قرار بده. منتها در سیستم جدید با توجه به اینکه حتی ارکان اصلی قوه قضاییه هم از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه، در نتیجه میشه گفت که در سیستم ریاستی ترکیه قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر عرض کردم که سیستم ریاستی ترکیه رو بایسته بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عزیزان، فقط یک توضیح کوچیک بدم و اون این که گزارشی که قبل از این پرومو میشنیدید در مورد ریاست جمهوری دوباره رجب طیب اردوغان بود که از امروز این دوره آغاز شد و قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد. عزیزان دعوت می‌کنم از شما که آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com همیشه در اختیار شماست. همین الان اگر اونجا سری بزنید می‌بینید دومین تجمع در برازجان به قطعی و جیره‌بندی آب و همچنین ابوالفضل قدیانی چاره رفع مشکلات ایران رو بر کناری آیت الله خامنه‌ای از قدرت دانسته. حتما سری بزنید و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا دنبال کنید. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر. پیش از اون امیدوارم که همیشه سربلند و پیروز باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
نوبل ادبیات از پاییز 1901 میلادی 117 سال پیش که نخستین جایزه‌اش را به رن فرانسوا سولی پرودوم شاعر و مقاله نویس فرانسوی اهدا کرد، به تدریج به مهمترین جایزه ادبی جهان مبدل شد. در این مدت 110 بار این جایزه به 114 نویسنده و شاعر داده شده است. جایزه 1 میلیون دلاری که حالا سرنوشتش در ابهام است و حرمتش خدشه‌دار. داستان از آنجا آغاز شد که با بالا گرفتن جنبش جهانی میتو یا من هم در سال گذشته علیه آزارهای جنسی زنان از سوی مردان صاحب قدرت و مقام و شهرت، 18 زن نیز علیه یک چهره پرنفوذ فرهنگی فرانسوی که همسر یکی از اعضای دائمی آکادمی نوبل ادبی هم هست و در این حال خودش هم سالهای طولانی با این کمیته روابط فعالی داشته، دست به افشاگری زدند. تجاوز و آزار جنسی بخشی از اتهامات این زنان بود. طولی نکشید که کمیته داوران نوبل زیر تأثیر هیاهوی برپا شده پیرامون این خبر دچار تشتت و اختلاف شد. عده استعفا دادند و در نهایت اعلام شد که این جایزه در سال 2018 میلادی اهدا نخواهد شد. کمی پس از این اطلاعیه کمیته نوبل، 107 تن از روشنفکران سوئد با انتشار بیانیه‌ای هم بنیاد ادبی نوبل را به باد انتقاد گرفتند و هم اعلام کردند که خودشان در سال 2018 و درست در تاریخ همیشگی اهدای نوبل ادبی جایزه جایگزینی اهدا خواهند کرد. یکی از اعضای مستعفی کمیته نوبل در روزنامه داگزنیتر سوئد نوشت: مؤسسه نوبل در مسیرش به آشفتگی، گروهگرایی، لاپوشانی تخلفات جدی اعضا و رفتارهای متکبرانه راه داده است. حالا نهاد جدید میگوید برنده امسال را با روشی دموکراتیک و مشارکت همه مردم اهل ادبیات در سراسر جهان و سپس متخصصان ادبیات انتخاب و جایزه را در پاییز امسال با اهدای 1 میلیون کرون سوئدی برابر با 113,000 دلار که از طریق کمک‌های مردمی گردآوری شده به نویسنده منتخب برگزار خواهد کرد. روش انتخاب نیست جالب توجه است. از چندین هزار کتابدار کارشناس سوئدی خواسته شد هر یک حداکثر دو نویسنده را که دست کم دو کتاب باید در کارنامه داشته باشند را از میان نویسندگان همه جهان انتخاب و تا 8 جولای 17 تیر ماه کاندیدا کنند. سپس نویسندگانی که بیش از بقیه کاندید شده باشند در مرحله بعد به صورت آنلاین در معرض رأی مردم سوئد و خارج از کشور قرار خواهند گرفت. نویسندگان بالا آمده از سوی مردم به مرحله بعد می رسند که از سوی یک هیئت داوری شامل ناشران، اساتید ادبیات دانشگاه، روزنامه نگاران فرهنگی و منتقدان ادبی به یک فهرست 4 نفری 2 مرد و 2 زن نویسنده کاهش خواهد یافت. و نهایتاً از میان آنان نویسنده برگزیده در تاریخ 10 دسامبر 19 آذر ماه به جهان معرفی خواهد شد. در همین باره از مسعود مافان که در 3 دهه اخیر آثار بسیار از نویسندگان ایرانی را در سوئد و در نشر باران منتشر می کند دعوت کردم برای مرور کوتاهی بر این واقعه به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش
خوش آمدین آقای مافان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه بررسی وقایعی است که در ارتباط با جایزه نوبل ادبی 2018 در حال جریان هست. سوالم این است که بین ناشران و اهل قلم در سوئد چقدر این ایده طرفدار داره، چقدر با این ایده موافقند و پذیرفتن این ایده رو؟
ایده مثلا مشخص در پاسخ به سوالتون این که چقدر در واقع همه گیر شده و از حمایت عمومی برخورداره، خب میتونم بگم که خیلی هم در واقع عمومی نشده و بیشتر تو همین سطح رسانه ها این هستش و حتما دقیقا هستید که ما پیش از این هم در واقع نوبل آلترناتیو ادبیات داشتیم که مربوط سالها قبل هستش و سعی کردن که یه نوبل آلترناتیوی هم وجود داشته باشه، اما هیچ وقت نتونسته کار کرده جایزه نوبل ادبی سوئد داشته باشه.
خب ظاهرا این جریان جدید هم از حمایت روزنامه‌نگاران، نویسندگان و آرتیست‌ها در واقع برخوردار هست و همین که در برخورد با یک اتفاقی داره شکل میگیره و نضج میگیره که برای نوبل بیسابقه بوده، یعنی این رسوایی های جنسی. ولی آیا به گمانتون با توجه به همه این مسائل این آکادمی جدید میتونه یک اتفاق تازه و یک راه تازه رو باز بکنه که با توجه به انتقادهایی که به جایزه آکادمی نوبل هست بتونه یک جایگزین معتبری رو پیشنهاد بده؟
در آلمان از جمله از طریق پن آلمان و نویسندگان آلمان اونجا هم پیشنهاد شده که در واقع اینو به یک کمیته جهانی در واقع که متشکل از منتقدان ادبی و نویسندگان بزرگ هستن سپرده بشه. در واقع همه اینا تأثیرات خودش رو در انتخاب اعضای کمیته نوبل خواهد گذاشت و اینکه خود کمیته نوبل آکادمی سوئد رو به چالشی میکشونه که قطعا به نفع دموکراتیزه شدن در واقع این ارگان منجر خواهد شد. میدونید که نوبل به هر حال یکی از مهمترین جایزه‌های جهانه و هر سال نویسنده‌های شناخته شده و غیر شناخته شده رو به جهانیان معرفی میکنه، در واقع اپلاتسمان میکنه که ما بتونیم در واقع در جهان بتونه با این نویسنده‌ها بیشتر آشنا بشه و آثارش رو بخونه. اما ساختارش با توجه به تغییر تحولاتی که توی این 50-60 سال گذشته به نفع دموکراتیزه شدن در واقع رخ داده، نتونسته ساختار دموکراتیک رو همگام با چیزی که در جامعه ما باش رو هستیم خوش همگام بکنه و مهمتر این که از نظر برابری جنسیتی به خصوص سوئد به عنوان یکی از کشورهایی که تمام تلاشش رو میکنه که خودش رو معرف نزدیک شدن به 50% یا برابری جنسیتی در جهان معرفی بکنه، اما این نشانه ها رو در واقع این واقعیت رو در کمیته نوبل کمتر میبینی و اعضاش ساختارش خیلی ساختار قدیمی هستش و کسی که اونجا انتخاب میشه مادام عمر در واقع اون در اون صندلی خواهد نشست و خب از این نظر ایرادایی که مدام بهشون گرفته میشه و قطعا این اقدام نویسنده و ناشرهایی که روزنامه‌نگاری که شما گفتید و انتقادهایی که در سطح جهانی شده تأثیراتش روی کمیته نوبل ادبیات خواهد گذاشت.
یک نقدی که این کمیته جدید گرفته شده از طرف روزنامه نگاران فرهنگی یا منتقدین ادبی در خود رسانه‌های سوئد به این شکل مطرح میشه که شیوه رأی‌گیری چون به عامه مردم اجازه میده که در این رأی‌گیری مشارکت کنند، مردمی که به گفته سردبیر فرهنگی روزنامه آفتون بلات سوئد آسا لیندربرگ بعیده که از درک بالایی از زبانها و آثار و کتب مختلف از اقصا نقاط دنیا برخوردار باشن، شاید همین بتونه کفر رو به نفع یک ادبیات خیلی قابل پیشبینی و همینطور ترجمه های غربی سنگین بکنه.
همینطور میزان عنوان ها یا نویسنده هایی که پیشتر از این کمیته ادبیات نوبل در واقع ما معرفی کرده اونم تاکید در واقع بر زبان هایی بوده که بیشتر مشهور بودن. شما به ندرت در واقع من که نبوده مثلا ما دیدیم از زبان عربی مثلا خب به هر حال چند نفر جایزه گرفتن، ولی زبان‌های عمده در واقع انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی یا پرتغالی بوده و آلمانی و کمتر این شانس زبان‌های دیگه داشتم. این مشکل خب طبیعی هر کمیته و این کمیته آلترناتیو و اینکه خودشو میخواد تکیه بده بر داوری مردم و عموم، خب این ایرادات میتونه در واقع خیلی جدی باشه. ولی من به شخصی فکر میکنم که علی رغم همه تلاشی که میشه، کمیته نوبل در واقع بتونه شانس اینو داشته باشه که خودش رو در واقع یک رفرم دموکراتیک در درون خودش ایجاد بکنه و بتونه حالا سالی دیگه یا احتمالاً تا سال بعد، بستگی داره که چقدر بتونه بر بحرانش فائق بشه، بتونه به ما در واقع آثار مهمی رو در واقع معرفی بکنه. و این کمیته به دلایل مختلف به حال میتونه در واقع یک فشاری باشه که برای دموکراتیزه شدن، اما پایدار به نظرم نخواهد بود به دلایل مختلف، از جمله مسئله اقتصادی هستش. حالا جنبه فنی رو خانم لیندبوری به خاطر تسلط نداشتن در واقع مخاطبین به زبان‌های مختلف ما اشاره کردن، اما مهمتر از همه در واقع خود جنبه های اقتصادی که راز موفقیت نوبل ادبیات در واقع اون سرمایه‌ای که در واقع نوبل به جای گذاشته و بر اساس اون میتونن یک کمیته هر سال در واقع به کار خودش ادامه بده.
گفتگوی من با مسعود مافان، ناشر و صاحب نشر باران در سوئد رو شنیدید، درباره جایزه ادبی جایگزین نوبل 2018 از سوی روشنفکران سوئدی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.